چه یه سرمایه گذار حرفه‌ای باشید یا کسی که خب تازه میخواد پسندازش رو به کار بندازه، یه سوال کلیدی همیشه هست. چطور بفهمیم که سرمایه گذاری ما واقعا موفقه؟ نه فقط روی کاغذ، میدونید، بلکه توی دنیای واقعی. امروز بر اساس مجموعی از مقالات و یادداشت‌هایی که برامون فرستادید، میخواییم بریم به قلب همین سوال. یعنی دنیای حسابداری سرمایه گذاری. هدفمونم اینجا این نیست که اصطلاحات اولیه رو تعریف کنیم. فرض ما اینه که شما با کلیات آشنایید. میخواییم ببینیم این رشته تخصصی چطور به شرکت‌ها و افراد کمک میکنه تا از ورای اعداد و ارقام داستان واقعی دارایی‌هاشون رو بخونن، ریسک‌های پنهان رو کشف کنن و تصمیم‌های هوشمندانه تری بگیرن. پس با ما همراه باشید تا ببینیم این ابزار استراتژیک چطور کار میکنه. از بازارهای مختلف مثل بورس و مسکن گرفته تا مفاهیمی که موفقیت واقعی رو اندازه‌گیری میکنن. خب، بیا از اینجا شروع کنیم. بیشتر ما وقتی کلمه حسابدار رو میشنویم به فکر کسی میفتیم که گذشته مالی رو ثبت میکنه. اما توی منابعی که فرستادی، به نظر میاد حسابدار سرمایه گذاری بیشتر یه معمار مالیه برای آینده است تا یه مورخ مالی. این تمایز از کجا میاد؟
سوال خیلی خوبیه، چون دقیقاً به هسته اصلی ماجرا اشاره میکنه. ببینید، حسابداری سرمایه گذاری در پایه ترین سطحش همون فرایند ثبت، اندازه‌گیری و گزارش فعالیت‌های مالی مرتبطه. اما این فقط نقطه شروعه. تفاوت اصلی توی هدف این گزارشه.
آها، یعنی این که با اون گزارش قراره چیکار کنن؟
دقیقاً، یه حسابدار سنتی گزارش میده تا وضعیت فعلی رو نشون بده و از انطباق با قوانین مطمئن بشه. اما حسابدار سرمایه گذاری گزارش میده تا به یه سوال جواب بده. خب، با توجه به این داده ها، حرکت هوشمندانه بعدی چیه؟
پس در واقع اونها مترجم داده های مالی به استراتژی های عملی هستن؟
کاملاً، کار اونها تحلیل عمل کرد، محاسبه بازده واقعی، سنجش ریسک و ارزش‌گذاری دارایی هاست. نه فقط برای بایگانی، بلکه برای کمک به تصمیم گیری. برای همینم معمولاً توی بانک‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های سبدگردان و کارگزاری‌ها کار می‌کنن. وظیفه اصلیشون اینه که عملکرد مالی رو زیر نظر بگیرن و دائماً پیشنهادهایی برای بهبود نرخ بازده بدن. یعنی به طور مستقیم برای شرکت ارزش‌آفرینی می‌کنن.
این خیلی جالبه. میتونی یه مثال ملموس بزنی؟ مثلا توی یه روز کاری مرز بین کار حسابداری محض و استراتژی مالی کجاست؟
حتما. فرض کن شما یه شرکت سبدگردان هستی و سبد سهام چند تا مشتری رو مدیریت میکنی. کار حسابداری محض اینه که ثبت کنی چه سهامی در چه تاریخی و با چه قیمتی خریده یا فروخته شده و ترازنامه رو بروز نگه داری. اما کار استراتژیک از اینجا شروع میشه که حسابدار سرمایه گذاری میگه ببینید 80% سود سبد ما در 3 ماه گذشته از 2 تا سهم خاص اومده.
در حالی که بقیه پورتفولیو شاید درجا زده.
دقیقاً. در حالی که 20% پورتفولیوی ما بازده منفی داشته و فقط هزینه نگهداری ایجاد کرده. پیشنهاد من اینه که از اون بخش زیانده خارج بشیم و سود حاصل رو روی اوراق قرضه با ریسک کمتر سرمایه گذاری کنیم تا سبد در مقابل نوسانات بازار مقاومتر بشه. این دیگه ثبت تاریخ نیست. این شکل دادن به آینده است.
عالی بود. حالا که نقش این افراد روشن شد، بریم سراغ زمین‌های بازی. توی منابع شما 4 حوزه اصلی سرمایه گذاری بررسی شده. بورس، مسکن، طلا و ارز. اینها برای همه آشنا هستند. اما یه حسابدار سرمایه گذاری احتمالاً با دید کاملاً متفاوتی بهشون نگاه میکنه. از بورس شروع کنیم که شاید پرطرفدارترینش باشه.
بله. بورس به خاطر مزایای مثل امکان شروع با پول کم و نقد شدنگی بالا همیشه جذابه. اما اینجا اولین جاییه که دیدگاه یه متخصص مشخص میشه.
منظورت چیه؟ مثلا در مورد نقد شدنگی، مقالات همیشه به عنوان یه مزیت بزرگ ازش یاد میکنن. اما هر کسی که سعی کرده توی یه بازار در حال سقوط سهمی رو بفروشه، میدونه که نقد شدنگی میتونه در چند دقیقه ناپدید بشه. آیا حسابدار سرمایه گذاری برای این ریسک فکری کرده؟
نکته فوق‌العاده‌ایه. دقیقاً همینه. یه تحلیلگر سطحی فقط میگه بورس نقدشوندگی بالایی داره، اما یه حسابدار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای معیاری به نام عمق بازانم در نظر میگیره. اونها بررسی میکنن که آیا نقدشوندگی این سهم خاص فقط در شرایط عادی خوبه یا در شرایط بحرانی هم میشه روش حساب کرد؟
که اینطور؟
بله، اونها به جای تکیه بر یه مزیت کلی، ریسک نقدشوندگی رو به عنوان یه متغیر واقعی توی مدلاشون وارد میکنن. این یعنی نگاه کردن به شفافیت بازار از یه زاویه عمیق‌تر.
پس از یه زمین بازی سریع و شفاف میرسیم به نقطه مقابلش، زمین و مسکن، بازاری که به سرمایه زیاد و صبر ایوب معروفه.
دقیقاً، اینجا چالش اصلی برعکس بورسه، نقدشوندگی بسیار پایین. فروش یه ملک ممکنه ماها طول بکشه، اما ریسک پنهانی که توی منابع شما هم بهش اشاره شده فقط این نیست.
پس چیز دیگه ای هم هست؟
بله، ریسک بزرگتر هزینه های جانبی و استهلاک پنهانه. مالیات، هزینه تعمیر و نگهداری و حتی هزینه های قانونی نقل و انتقال میتونن بخش قابل توجهی از سود شما رو خب از بین ببرن.
و من دیدم که توی یادداشتات به روش‌های جدیدتر مثل مشارکت در ساخت هم اشاره شده بود تا این مانع سرمایه اولیه رو برای افراد کمتر کنن. آیا این یه راه حل واقعیه یا فقط یه دام جدیده؟
میتونه هر دو باشه. این روش‌ها در تئوری عالی هستن، اما پیچیدگی‌های اجرایی و حقوقی زیادی دارن. یه حسابدار سرمایه‌گذاری خوب قبل از ورود به چنین پروژه‌ای یه تحلیل امکان سنجی کامل انجام میده. اونها فقط به سود بلقوه نگاه نمی‌کنن، بلکه بدترین سناریوهای ممکن رو هم مدل سازی می‌کنن. مثلا
اینکه پروژه نیمه کاره رها بشه؟
دقیقاً. یا هزینه‌های ساخت از برآورد اولیه خیلی بیشتر بشه. اون موقع چه اتفاقی برای سرمایه اولیه می‌افته؟ بدون این تحلیل، مشارکت در ساخت می‌تونه به یه باتلاق مالی تبدیل بشه.
و میرسیم به طلا، پناهگاه امن سرمایه گذارها در دوران بیسواتی. اما به نظر میاد حتی این پناهگاه هم تله های خودش رو داره.
قطعاً. منابعی که فرستادید به سه نکته کلیدی اشاره کرده. اطمینان از اصالت طلا، هزینه نگهداری امن و تأثیر نرخ ارز. مورد دوم رو خیلی ها دست کم میگیرن. هزینه صندوق امانات بانک یا گاو صندوق خانگی شاید به چشم نیاد، اما
در طولانی مدت روی بازده نهایی تأثیر مستقیم داره، درسته؟
کاملا. یه حسابدار این هزینه رو به عنوان بخشی از هزینه سرمایه گذاری در نظر میگیره و از سود کم میکنه تا به بازده واقعی برسه.
و در نهایت بازار ارزهای خارجی، پرنوسانترین و شاید سیاسی ترین بازار از بین این چهارتا.
بله، این بازار تقریبا غیر قابل پیشبینیه، چون تحت تأثیر عوامل بیشماریه. از سیاست‌های بانک مرکزی و روابط بین الملل گرفته تا میزان صادرات و واردات. اینجا نقش یه حسابدار سرمایه‌گذاری بیشتر مدیریت ریسک تا پیشبینی سود. اونها از ابزارهایی مثل قراردادهای آتی یا اختیار معامله استفاده می‌کنن تا سرمایه شرکت رو در مقابل نوسانات شدید ارز محافظت کنن. بهش میگن هج کردن. در واقع اینجا هدف کسب سود از نوسان نیست، بلکه جلوگیری از زیان ناشی از اونه.
خب ما زمین‌های بازی مختلف رو بررسی کردیم، اما برای اینکه بفهمیم توی هر کدوم از این بازی‌ها چقدر خوب عمل کردیم، به یه زبان مشترک و یه سری ابزار اندازه‌گیری نیاز داریم. اینجاست که به نظرم اون اصطلاحات کلیدی که توی منابع شما برجسته شده بود وارد میشن.
دقیقاً. اینها فقط کلمات تخصصی نیستن، بلکه ابزارهای سنجش واقعیت هستن. بیایید با استهلاک شروع کنیم. همه ما میدونیم یعنی کاهش ارزش دارایی در طول زمان. اما سوال جالبتر اینه، یه حسابدار چطور از این مفهوم به صورت استراتژیک استفاده میکنه؟
درسته، چون روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک وجود داره، مثل روش خط مستقیم یا روش نزولی. انتخاب هر کدوم از این روش‌ها میتونه تصویر کاملا متفاوتی از سودآوری شرکت در کوتاه مدت نشون بده. اینطور نیست؟
کاملا. این یه انتخاب استراتژیکه. مثلا یه استارتاپ ممکنه از روش استهلاک سریع‌تر استفاده کنه تا توی سالهای اول سود کمتری نشون بده و در نتیجه مالیات کمتری پرداخت کنه و اون پول رو دوباره توی کسب و کار سرمایه گذاری کنه.
آها.
در مقابل یه شرکت بالغ و جا افتاده ممکنه روش خط مستقیم رو ترجیح بده تا یه جریان سود پایدار و قابل پیشبینی به سهامدارانش نشون بده. پس استهلاک فقط یه محاسبه نیست. یه ابزار برای مدیریت گزارش‌های مالی و برنامه‌ریزی مالیاتیه.
و بعد میرسیم به تورم. ما هر روز اثرش رو توی قیمت‌ها می‌بینیم. اما مقالات شما به این اشاره می‌کردن که تأثیرش روی صورت‌های مالی شرکت‌ها خیلی موذیانه‌تر و پنهان‌تره. یه حسابدار سرمایه‌گذاری تورم رو چطور متفاوت از یه شهروند عادی می‌بینه؟
شهروند عادی تورم رو توی افزایش هزینه‌هاش می‌بینه. حسابدار سرمایه‌گذاری تورم رو به عنوان یه عامل اعجاج یا دیستورشن فاکتور می‌بینه. تورم چند تا کار خطرناک می‌کنه. اولاً ارزش دارایی‌های ثبت شده توی ترازنامه رو غیر واقعی می‌کنه.
یعنی یه ساختمان که 20 سال پیش خریده شده؟
دقیقاً. امروز ارزشش خیلی بیشتره، اما روی کاغذ همون قیمت قدیمیه. دوماً تورم سود رو به طور کاذب زیاد نشون میده. شرکتی که جنسی رو پارسال خریده و امسال با سود میفروشه، بخشی از این سود در واقع فقط اثر تورمه، نه عمل کرده بهتر شرکت. اینجاست که مفهوم سود تعدیل شده با تورم اهمیت پیدا میکنه.
و این اعوجاج مستقیماً ما را به مهمترین معیار یعنی نرخ بازگشت سرمایه یا ROI میرسونه. اگه تورم سود رو دستکاری میکنه، پس چطور میتونیم به ROI اعتماد کنیم؟
اینجاست که تله بزرگ ROI مشخص میشه. خیلی از سرمایه گذارا چه بزرگ و چه کوچیک توی دام مقایسه ROI اسمی میفتن. اما یه تحلیلگر حرفه‌ای همیشه ROI رو با نرخ تورم مقایسه میکنه تا به بازده واقعی برسه. اگه ROI شما توی یه سال 10% باشه و تورم 8%، شما در واقع فقط 2% ثروتمندتر شدید.
و نکته جالبی که توی یکی از مقالات بود، این بود که نباید روی ROI سرمایه گذاری خاص وسواس به خرج داد.
بله، بله، این یه اشتباه رایجه. مهارت واقعی نگاه کردن به ROI کل سبد دارایی یا پورتفولیو هست. ممکنه یه دارایی با ROI پایین و ریسک کم مثل اوراق قرضه دولتی توی سبد شما نقش حیاتی داشته باشه، چون نوسان یه سهم پر ریسک با ROI بالا رو خونسا میکنه و کل سیستم رو سالمتر نگه میداره. هنر واقعی توی ترکیب کردن دارایی هاست، نه فقط پیدا کردن یه برنده بزرگ.
به آخرین اصطلاح نرخ بازده اسمی یا ROR بود. این چه تفاوتی با ROI داره و چرا مهمه که هر دو رو بشناسیم؟
این دو خیلی به هم نزدیکن. تفاوت اصلی توی چارچوبشونه. ROI معمولاً یه نسبت کلی از سود به هزینه است و میتونه برای هر چیزی به کار بره، حتی برای ارزیابی کمپین تبلیغاتی. اما ROR یا نرخ بازده معمولاً به یه دوره زمانی مشخص گره خورده و سود یا زیان خالص رو به صورت درصدی از هزینه اولیه توی اون بازه زمانی نشون میده. مثلا میگید ROR سالانه این سهم 15% بود. این به ما کمک میکنه عملکرد دارایی‌های مختلف رو توی یه بازی زمانی یکسان با هم مقایسه کنیم. در واقع ROR به ما سرعت کسب سود رو هم نشون میده.
خب، با همه این تحلیل و محاسبات هدف نهایی چیه؟ چرا یه شرکت یا یه فرد باید اینقدر برای حسابداری سرمایه گذاری وقت و انرژی بذاره؟ به نظر میاد خیلی فراتر از فقط پول در آوردن باشه.
دقیقاً. منبعی که فرستادید به 10 هدف اصلی اشاره کرده بود که به نظرم میشه اونها رو توی 3 دسته بزرگ و معنادار خلاصه کرد. دسته اول رو میتونیم بگیم حفاظت و ارزیابی.
مثل یه نگهبان و یه داور برای سرمایه ها.
دقیقاً. اولین هدف حفاظت از اصل سرمایه است. دوم ارزیابی عمل کرد تا بفهمیم کدوم استراتژی جواب داده و کدوم نه. و سوم تعیین ارزش واقعی و بروز دارایی ها. این دسته مثل یه داشبورد عمل میکنه که به شما میگه الان دقیقاً کجا ایستادید.
خب، بعد از اینکه فهمیدیم کجا هستیم، دسته دوم احتمالاً به این میپردازه که قدم بعدی چی باشه.
بله، دسته دوم استراتژی و مدیریت هست. اینجا دیگه از حالت انفعالی خارج میشیم. این دسته شامل اهدافی مثل تصمیم گیری‌های آگاهانه تر برای آینده، مدیریت فعالانه ریسک، برنامه‌ریزی مالی بلند مدت و کنترل هزینه‌ها برای افزایش سوداوریه. این دسته مغز متفکر عملیاته.
و دسته سوم به نظر میاد باید مربوط به دنیای بیرون و قوانین باشه.
درسته. دسته سوم شفافیت و انتباخ است. این یعنی افزایش شفافیت مالی برای سهامداران، سرمایه‌گذاران و مدیران تا همه بدونن چه خبره. همچنین تطبیق با قوانین پیچیده مالیاتی و مقررات دولتی و در نهایت حفظ سوابق دقیق برای حسابرسی‌های احتمالی. این دسته اعتماد می‌سازه و شرکت را از مشکلات قانونی دور نگه می‌داره.
پس با این سه دسته مزایای نهایی خیلی ملموس‌تر میشن. اگر یک کسب و کار این سیستم رو درست پیاده کنه، در عمل چه چیزی به دست میاره؟
5 مزیت کلیدی و مستقیم. اول، گزارش‌های مالی شفاف که به برنامه‌ریزی استراتژیک کمک می‌کنه. دوم، بهینه‌سازی وضعیت مالیاتی. وقتی حساب و کتاب دقیق باشه، می‌تونید از همه معافیت‌های قانونی استفاده کنید و جریمه نشید. سوم، که شاید برای خیلی ها مهمتر باشه، افزایش سوداوری از طریق توصیه‌های تخصصی. چهارم، پیشگیری از زیان. این سیستم مثل یه رادار عمل می‌کنه و قبل از برخورد به کوه یخ به شما هشدار میده. و پنجم، کاهش ریسک از طریق تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، نه هیجان یا شایعات بازار.
بسیار عالی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، دیدیم که حسابداری سرمایه‌گذاری فقط ثبت اعداد نیست، بلکه یه ابزار قدرتمند برای ترجمه داده‌های مالی به استراتژی‌های هوشمندانه. از نقش استراتژیک حسابدارش گفتیم، به زمین‌های بازی مختلف مثل بورس و مسکن با نگاهی عمیق‌تر سر زدیم و با ابزارهای کلیدی مثل ROI و تورم آشنا شدیم تا بفهمیم چطور موفقیت واقعی رو بسنجیم.
و پیام اصلی اینه که این دانش چه برای یه مدیر مالی توی یه شرکت بزرگ و چه برای شمایی که می‌خواید پسنداز شخصیتون را مدیریت کنید، یه قطب نماست. قطب نمایی که کمک میکنه توی دنیای پیچیده مالی تصمیماتی بر پایه تحلیل بگیرید، نه شانس و اقبال.
یکی از بخشای پایانی منابع شما به یه سوال کلیدی جواب میداد: بهترین روش سرمایه گذاری چیست؟ و جوابش این بود که هیچ نسخه واحدی برای همه وجود نداره و همه چیز به اهداف، ریسک پذیری و افق زمانی هر فرد بستگی داره.
بله، و این ما رو به یه نقطه پایانی خیلی مهم برای فکر کردن میرسونه. به جای اینکه دنبال بهترین سرمایه گذاری بگردیم، باید دنبال مناسبترین سرمایه گذاری برای خودمون باشیم.
دقیقاً، و این یه سوال مهم رو برای شما که به این گفتگو گوش دادید مطرح میکنه. با توجه به مفاهیمی که امروز بررسی کردیم، مثل مدیریت ریسک، بازده واقعی در برابر تورم و اهمیت نگاه به کل سبد دارایی، چطور میتونید استراتژی سرمایه گذاری شخصی خودتون رو بازبینی یا طراحی کنید؟ استراتژی ای که نه بر اساس توصیه های داغ روز، بلکه کاملا منطبق بر شرایط و اهداف منحصر به فرد زندگی خود شما باشه.